سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
چشمانداز دینداری،
جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لاعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسات قبل عرض شد که در آینده دینداری توأم با عقلانیت و علم و آگاهی خواهد بود و کار به جایی میرسه که اگر کسی دینداری نکنه همه به او خواهند گفت که تو عجب آدم نادانی هستی و به این ترتیب دینداری شیوع فراوانی پیدا خواهد کرد. سوال کردیم که اگر دینداری با عقلانیت و علم همراه باشه اون صفا و خلوص چی میشه؟ ایمان و مخلصانه کار کردن به خاطر خدا چه خواهد شد؟ گفتیم دو جور ایمان و مخلصانه عمل کردن وجود داره، یکی اخلاص عوامانه، یکی اخلاص عالمانه. اخلاص عوامانه اونه هستش که آدم نمیفهمه این کارهای دینی برای چی هست، لذا برای خدا انجام میده، میگه خدا ما که نمیفهمیم حکم حجاب و نماز و اینا برای چی هست، ولی شما گفتیم ما میگیم چشم میگیم انجام میدیم. این اخلاص عوامانه است. اخلاص عالمانه این هستش که میدونه برای چیه، میدونه چه فایده‌ای در دنیا براش داره و حتی برای آخرت، و میدونه ضروریه وجود خودش هم هست که این کار رو باید انجام بده، مثل غذا خوردن، ولی باز به خاطر خدا این کار رو انجام میده. این اخلاص رو ما دنبالش هستیم. نگیم اگر کسی دینداریش عاقلانه شد، بر اساس منافعش شد، حتی منافع دنیایی، اگر کسی دینداریش عالمانه شد با آگاهی از ضرورت‌هایی که اجتناب ناپذیرن، این دیگه خلوص نخواهد داشت. نه، چرا؟ میتونه اخلاص داشته باشه همراه با دانایی و همراه با آگاهی از فوایدش. مثلا یه فوتبالیست بهش میگن شما اگر گل بزنی مثلا اینقدر میلیون تومان، اینقدر میلیارد بهت میدن، و این با این که اینو میدونه به خاطر خدا بزنه. اینو ما دنبالشیم و بشر به اینجا خواهد رسید. همونجور که همین الان هم خیلی ها هستن و اولیاء خدا در دنیا هستن، همجور زندگی میکردن، خبر داشتن از همه منافع دنیوی که متوجهشون هست، منافع اخروی که متوجهشون هست، ولی باز به خاطر خدا مخلصانه کار انجام میدادن. نمونش هم اون حدیث شریف که پیامبر گرامی اسلام به آقای عبازر فرمودن که عبازر نیت کن برای هر عملی حتی خور و خوابت به خاطر خدا بخواب. خب شما برگرد بگو که آدم که به خاطر خدا نمیخوابه که، اصلا خوابیدن لازمه، آدم باید بخوابه، نمیشه که آدم به خاطر خدا بخوابه. پیامبر گرامی اسلام فرمود میشه. در چه شرایطی میشه؟ در شرایطی که علاقه به خدا خیلی زیاد باشه. در شرایطی که علاقه به خدا کم باشه نه، نمیشه. آدم برمیگرده به خداوند متعال میگه خدایا چه شما باشی چه نباشی من باید بگیرم بخوابم، با عزتون ما خوابیدیم، سعی میکنیم بگیم به خاطر شما، ولی واقعا که به خاطر شما نمیشه که، لذا ما خوابیدیم استراحت میکنیم، خداحافظ شما. ولی کسی علاقهش به خدا شدید بشه، والذین آمنوا اشد حبا لله، همین خوابی که ضروری، او واقعا به خاطر خدا میخوابه، واقعا به خاطر خدا غذا میخوره، اصلا میگه به خاطر خدا زنده ام. واقعا اینطور میشه. خب در زمانی که دینداری عقلانی و عالمانه میشه، اخلاص هم میتونه وجود داشته باشه برای کسانی که عاشق خدا. اما همه عاشق خدا میشن؟ نه، ما از عشق خدا حرف نزدیم، ما از دینداری حرف زدیم. خیلی ها تسلیم میشن در اثر علم و عقلانیت اما عاشق نمیشن. خب به چیکارش کنیم؟ هم هر کی گفت خرائق هر چه لایق. پس ما در زمان حضرت هم گرفتاری داریم. گرفتاریمون چیه؟ گرفتاریمون اینه که چجوری عاشق بشیم. اونجوری نیستش که در زمان حضرت وقتی ظهور رخ داد در فضای نورانی پای رکاب حضرت زندگی کردیم دنیا بهشت بشه. نه، دنیا هنوز بهشت نمیشه، گرفتاری هست. منتها اینقدر عقلانیت دینی حکم فرما خواهد شد کسی جرأت خطا پیدا نمی کنه. حالا عاشقی هم می کنه، اون دیگه به خود افراد بستگی داره، کسی رو اجبار نمی کنن برای عاشقی کردن. آیا کسی جرأت نمی کنه به دلیل تیر و تفنگ؟ نه، به دلیل اینکه مثلا مردم بهش میگن اوه این کارا چه میکنی، اصلا نمیتونی تخطی بکنی. نگاه مردم، یعنی نگاه همه آدمایی که این همه میفهمن اینطوری میشه. بعد نکته دیگری که باید مطرح کرد اینه که امشب بخوام اضافه کنم به بحث‌های شبای قبل. ما از این چشمنداز که صحبت میکنیم، از چشمندازی صحبت میکنیم که دقیقا پس از ظهور این حالت اتفاق میفته؟ نه، ممکنه قبل از ظهور، ممکنه که محققا اینطوری میشه. در روایت میفرماد قبل از ظهور اقوامی میان که شما این همه از فساد و تباهی قبل از ظهور شنیدید، اینم خواهشان بشنوید. مکرر به ما میگن که آقا باید همه جا رو ظلم و فساد بگیره تا حضرت تشریف فرما بشن. پس ما جمهوری اسلامی برای چی تشکیل دادیم؟ بذاریم ظلم بشه دیگه. حالا شما ببینید قبل از ظهور هم ظلم و فساد و تباهی افزایش پیدا میکنه، هم دین افزایش پیدا میکنه. برترین امتها و اقوام امتهای مربوط به دوران غیبت هن، برترین انسان. حالا انشالله ما جز اونا باشیم. بله، میفرماید که احتجاج نقل میکنه از علی ابن الحسین علیه السلام امام زین العابدین در حدیث مفصلی که درباره آخرین امام هست. بعد میفرماید یا ابا خالد ان اهل زمان غیبتهی القائلون به امامتهی المنتظرین لظهورهی افضل و اهل کل زمانه. مردمی که در دوران غیبت معتقدن به وجود حضرت، منتظر ظهورش هستن، افضل از هر زمانی هستن. شاید افضل از مردم زمان ظهورم باشد. این در یه روایت دیگه مفصل توضیح داده شده. چون اصلا دیگه شما زمان امام زمان اسلام دینداری کنی هنر نکردی. حالا چرا افضل هستن؟ لأن الله تعالی ذکرهو، چون خداوند متعال اعطاهم من العقول والافهام والمعرفت ما صارت به الغیبت و عندهم به منزلت المشاهده. چون خدا انقدر به اینها عقل و فهم و معرفت میده که غیبت حضرت رو عین زمانی که ظهور داره حضرت باش برخورد میکنن. ما از این چشمندازی که چند شب صحبت کردیم، اون چشمنداز دینداری در آینده این است که عقلانی است این دینداری، عالمانه است این دینداری، فکر نکنید همه رو حواله کردیم به بعد از ظهور. الان داریم صحبت میکنیم، الان ما باید به اینجا برسیم. چرا؟ چون خداوند متعال به منتظرین حضرتش، به معتقدین به ظهور حضرتش عقل میده، علم میده، معرفت میده. انقدر بهشون علم و معرفت میده غیبت و ظهور ندارن، در حضور حضرت هستن. هم تتمه بحث ما امشب. ما البته نتونستیم درباره چشمانداز دینداری در آینده جز وجه عقلانیت درباره وجوه دیگه صحبت کنیم تو این شبها، ولی حالا میخوایم زمان این چشمانداز رو بگیم. حتما باید بعد از ظهور باشه؟ نه، کسی اینطور نگفته. و جعلهم فی ذلک الزمان به منزلت المجاهدین بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالسیف. میفرماید کسانی که منتظر حضرت باشند در دوران غیبت مانند کسانی هستند که در برابر رسول خدا با شمشیر قیام کردن، دارن می جنگن در راه خدا. اولئک المخلصون حقا، اینها مخلصون، آدم های مخلص، نه مخلص. تازه مخلص مقامش اینکه مقدار بالاتر از مخلصه. مخلص حقیقی اینا هستن. و شیعتونا صدقا، شیعیان واقعی ما اینا هستن. و دعاتو الی دین الله سرن و جهلا. بعد ادامه میدن درباره انتظار کلام شریف خودشون رو. ما الان هم اینطوره، الان ما باید به این عقلانیت برسیم. به وقت دوستان عرائز ما رو در شبهای قبل حمله بر این نکنن که خب ایشون یه چشماندازی رو نشون دادن در آینده، حالا انشالله کی برسیم. لابد پس از ظهور. بله، پس از ظهور فراگیر میشه، عالمگیر میشه، ولی نه اینکه الان یه همچی شرایطی برای شیعه نتونه به وجود بیاد. الان اصلا از شیعه همین انتظار میره. زراری پیش امام صادق علیه السلام نشسته بود، حالا اینم روایتش هست، من میخوام بخونم از رو، خیلی طولانی میشه. بله، میگه که زراره داشت میشنید از امام صادق علیه السلام احوال فتنه های آخرالزمان رو. بعد حضرت فرمودن تا حدود 12 تا، چی بگم، بذار تعبیر خود حضرت رو به کار برم. تعبیر خود حضرت علمه. ما چی بگیم؟ لیدر، ها، سرخط. تا 12 تا سرخط و لیدر مدعی هدایت مردم به سوی ظهور حضرت، مدعی حقانیت قبل از ظهور حضرت، از بنی هاشم، از سادات ظهور میکنن. بعد چه اتفاقی میفته؟ حالا اینجا البته تو این روایت از سادات نداره، میفهمد همینجوری پرچم مشتبهتن لا یدرا ایو من این، آدم تشخیص نمیده کدوم از کدومه، آقا حق با کیه. بعد گریه میکنه ایشون، امام صادق علیه السلام میفهمد بچی گریه میکنی؟ میگه آقا جون شما میگی که تشخیص داده نمیشه مؤمن از کافر، منافق، راه حق تشخیص داده نمیشه. 12 تا بیرقی که همه مدعی هن، همه ادعا میکنن که بابا راه درست رو ما داریم میگیم، اونا دارن اشتباه میکنن، ما یبن الحسنمون درسته. خب دیگه آدم گریهش میگیره دیگه. بالاخره راه سعادت آدم گم بکنه خیلی غم انگیزه. حضرت فرمود که این نور، یه نوری داشتن میومدن توی اتاق، نور آفتاب زده بود تو. فرمود این چیه؟ گفت آقا این نور خورشیده. آقا فرمود اشتباه نمی‌کنی آقا جون، بفرمایید دوباره دقیقاً. آقا خورشیده دیگه، اینا داریم می‌بینیم. حضرت فرمودن که من گفتم بهت اوضاع شلوغ فلوغ میشه، ولی راه حق از این نور روشن‌تر، از این خورشید تابان‌تره. امرنا ابین من هذه الشمس. اگه کسی بخواد خودشو گول بزنه میتونه گول بزنه دیگه، هیچ کس هم نمیتونه اونو از این فریب نجاتش بده. اما اگه کسی نخواد خودشو گول بزنه، قصه خیلی واضحه، قصه کاری نداره. این ظهور و بروز حق خیلی واضحه، ولی اشتباهات فاحش خیلی واضحه. من حالا یه خبر دیگه به شما بدم از روایتی از امام رضا علیه السلام. ولیجه شنیدید یعنی چی؟ در قرآن کریم از این اصطلاح استفاده شده. ولائج جمعشه، تو زیارت جامعه از ولیجه ما میشنویم. ولیجه یعنی کسی که ما از نظر فکری مریدشیم، حالا یا رفیقمونه یا مرادمونه، لیدرمونه یا هر کیه، مثلا ما تو ما نفوذ داره. آخر الزمان ولائج از بین میرن. آدم ولیجه بخواد انتخاب بکنه، یعنی صاحب نفوذ در خودش بخواد انتخاب بکنه، باید خیلی مطمئن باشه. ولی بسیاری از افرادی که مردم بهشون اطمینان دارن، اینها همه مردم اعتمادشون رو بهشون از دست میدن. اصلا این کار آخر الزمانه. و بعد چی میشه؟ مردم باید رو پای خودشون بایستن. و بعد میفرماید مردم میتونن بایستن، مردم میفهم و شعور و کمال رو پیدا میکنن. ولی آخر الزمان مواظب باشید الکی به کسی اعتماد نکنید، شوخی نداره. و آخر الزمان این انتظار رو از ما دارن. اون چشم اندازی که میگم دین عقلانی میشه مال امروزه. آقا یه کسی بوده مرجع تقلید بوده، مرجع تقلید بوده. آقا حتی ایشون میخواسته برسه به مثلا جانشین امام بشه، مثلا فرض بفرمایید. آقا یه نفر هست همه میدونن پروندهش از تو ساواک زمان طاغوت معلومه تا الان، که ایشون آدم بیگناه کشته، فرض بفرمایید یه روزخون تو اصفهان گرفته برده بیرون کشته، تصد تشخیص غلط خودش، گفته که آقا اینا روزه میخونن انقلاب رو به تأخیر میندازن، باید بکشیم اینا رو. بکشته خودش هم گفته، هم میدونه، شاهداش هم هستن، گروهشون، باندشون. این کسی که در حد مرجع رفته، بعد اونو گرفتن دستگیرش کردن، یا اونو آزاد کنید. میگن آقا بالاخره جرم انجام داده، جرائم دیگه‌اش حالا هیچی. بعدن این آقا برمیداره خودش تو سایت خودش بعدها مینویسه، همین الانش هم شاید باشه، میگه حالا اون یه قتلی کرده. بابا ما اگه بگیم امام جوادی مسجد هم دیگه به اون نمیدن، خب از عدالت افتاد. وقت آدم ما داریم توی مملکت در حد وزیر میگه من افتخار میکنم از ایشون تقلید میکنم. دو دو تا، چهار تا، سه سه تا، نه تا. این که دیگه سلیقه بردار نیست، نظر من و تو بردار نیستش که عزیز من، من کشف ساویه اینجا. آقا ایشون دیگه دارد نداره اونجور من اونجور باش تقلید کن. عالمی داریم ما. امام میفرماید بابا تو برای این که از قعر جهنم نجات پیدا بکنی توبه کن. اون آقا هم توبه نمی کنه. امام میدونه قعر جهنم کجاست، میدونه، تو نامه می نویسه آقا توبه کنه من این که از قعر جهنم نجات پیدا کنی. اون هم توبه نمی کنه، بدتر هم می کنه. بعدن بعد چی؟ میگه من افتخار میکنم ازش تقلید میکنم. شما چقدر افتخار میکنی؟ کلن شما چقدر افتخار میکنی؟ خیلی روشنه ها. اما اگه تونستی همچه حرف روشنی رو بره بعضی جا بندازی، آخر الزمان میشه آقا جون. آخر الزمان، فتنه های آخر الزمان داشته باشید. اون عقل و فهم و درایت رو خدا قبل از اینکه ظهور رخ بده هم به مؤمنین خاصش میده که تو فتنه ها از هر و من الشمس بفهمن آخه قصه درست چیه غلط چیه. ظاهر تر از خورشید هم بعضی ها تو فتنه ها قاطی میکنن، آدم نمیدونه والا چیکار باید بکنه. سخته یا آسونه؟ آقای زراره که گریهش گرفته بود میگو وای وقتی که این همه قاطی بشه اوضاع، حق و باطل از هم تشخیص داده نشه، آقا فرمود باشه گریه میکنی. واخه نمیشه آدم چیکار کنه؟ فرمود آقا واضحه. خیلی حق آشکاره. الان مثلا من یه دونه این حقهای آشکار رو با شما بگم، خواهش میکنم تو رو خدا تعجب نکنید، زایه یه تعجب بکنید. ما این همه از عقل و فهم صحبت کردیم، شما که دیگر الحمدلله سلامتید. آقا 30 سال پیش ایران اسلامی ما، ایران مظلوم ما 30 سال پیش قوی تر بود یا الان؟ کلن میگید یا من جزی جز سوال کنم؟ مثلا از نظر نظامی 30 سال پیش ما قوی تر بودیم یا الان؟ الان نفوذش در منطقه الان، نمیدونم از نظر حتی اقتصادی، اقتصادی نه اینکه حالا گرونی شده ها، زیر ساخته اقتصادی، اقتصاد وانه کلانش رو نگاه بکن، 30 سال پیش ما قوی تر بودیم یا الان؟ الان. خب پس ما رشد اقتصادی به طور کلی، نه حتی آمارهای جهانی دارم میگن، رشد علمی هم که 30 سال پیش قوی تر بودیم یا الان؟ رشد نظامی، رشد علمی، رشد اقتصادی، رشد سیاسی، نفوذ در منطقه. حالا تصادفا من 30 سال پیش لبنان بودم، مثلا این بچه های حزب الله لبنان داشت تازه شکل میگرفت، ما اونجا یه بچه بسیجی بودیم، تو اینا قاطی شده بودیم. خب میدیدم دیگه که ما مثلا واقعا کلاش مثلا به این بچه ها ما یاد میدادیم دیگه آخرش بود. الان این بچه ها موشک دارن یاد میدن به اهالی غزه. کلاش کجا بود؟ از موشک حرف بزن. شهید همت به ما آموزش میداد بالای دره بقا جنگ با تانک های اسرائیلی رو. اصلا اون آموزش هایی که ما اونجا میدیدیم اونا کجا؟ این آموزش هایی که این بچه ها الان فولن، اصلا ما اون زمان خوابش هم نمیدیدیم. خب قوی تر شدیم یا الحمدلله؟ بگو الحمدلله. خب الحمدلله. آمریکا از نظر نفوذ در منطقه، از نظر بنیانهای اقتصادی، از نظر رشد علمی نسبت به 30 سال پیش، نه نسبت به ما، نسبت به 30 سال پیش قوی تر شده یا ضعیف تر شده؟ ضعیف تر شده. همه نشون میدن. علمیشو من یه دونشو بگم، خودشون 3-4 ساله دارن اعلام میکنن که ایران 16 برابر جهان رشد علمی داره. یعنی لااقل بعد از ما اگر آمریکا رشد علمی داشته باشه ما 16 برابر از او جلوتریم. نه رشد علمیمون بالاتر از اونها، سرعت رشد علمیمون 16 برابر سرعت رشد علمی همه است. البته ما هنوز خیلی چیزای علمی هست که به دست نیاوردیم، اونا دارن، اون فرق میکنه، ولی از نظر سرعت رشد ما 16 برابر بالاتریم. این یه نمونه شه. نفوذ در منطقه هم که دیگه اصلا کاملا معلومه. یه زمانی شما مسنترها یادتون هست میگفتن ناو آمریکا اومد به سمت خلیج فارس، تمام اخبارها و مسائل اقتصادی جهان زیر و رو میشد. الان دیگه ناواش مثل قایق دارن اینجا رد میشن، میرن میان، هیچ ابهتی، هیچ خبر جالب توجهی نیست، چون میدونن دو تا موشک ایران کارشه. همیشه هم انگوششو میگیرم بالا از این برای بچه نیردریایی ما، آقا اجازه ما اینجا رد بشیم. هر روز باید اجازه بگیرن تنگه اون مز رد شن. اون زمان کجا، این زمان کجا؟ رشد اقتصادی هم که خودشون میگن این بحران اقتصادی تمامی نداره، خودشون دارن میگن. خب دقت بفرمایید، آمریکا تو این 30 سال افول کرده، ایران تو این 30 سال رشد کرده. این دلیل بر چی میشه؟ یه نفر به من بگه. تصادفی اینجوری شده؟ آقا این به من جواب به طور خود، دو نفر داریم صحبت میکنیم. تصادفی اینجوری شده؟ چی شده؟ چی شده اینجوری شده؟ یعنی ما ذکر گفتیم اینجوری شده؟ یعنی ما ذکر گفتیم گفتیم سبحان الله سبحان الله سبحان الله تق مرفتیم بالا؟ چی اینجوری شده؟ هر آدمی، دقت بفرمان دوستان، هر آدمه یک ذره مدیریت خونده میگه این از تو جز این نیست که رهبری کلان در آمریکا، حالا دست هر کسی یا هر حزبی یا هر اتاق فکری هست کاری نداریم، رهبری کلان در آمریکا ضعیفتر از رهبری کلان در ایرانه. رهبری کلان یعنی چی؟ مدیریت کلان. حالا اونجا چه اتاق فکرایی دارن اون کارا رو انجام میدن؟ صهیونیست‌ها هستن، کارتل‌ها و تراست‌های بزرگ هستن، هر چی. راست اینو یادم رفت بگم، ما این 30 سال رشد رو در محاصره اقتصادی انجام دادیم بدون اینکه یکی از روستاهای کشورهای همسایه‌رم غارت بکنیم. اونا 30 سال افول رو با غارت منابع انسانی و طبیعی همه کشورهای جهان انجام دادن. اینا تو این 30 سال رقیب بزرگشون شوروی رو از دست دادن، یعنی بی رقیب هم داده هستن. ما دشمنی تو این 30 سالمون افزایش هم پیدا کرده. حالا پیدا کنید پرتقال فروش را. این مسئله خیلی ساده و پرتقال فروش هم میشه پرسید. این چجوری شده اینجوری شده؟ کشتی که اینجوری نشده که. آیا اونا دوست داشتن تو رو خدا بذار من از شما سوال کنم صمیمانه جواب. آیا اونا دوست داشتن افول کنن؟ به من بگی تو رو خدا. نه. آیا اونا دوست داشتن ما رشد کنیم؟ آیا اونا اومدن خودگذشتگی کردن اموال دارایشون دادن به ما رشد کنیم؟ نکردن که. تازه اول ما رو هم مسدود کردن. پس چرا ما بهتر شدیم اونا؟ ما روز روز بهتر شدیم اونا روز روز بدتر شدن. خیلی خیلی واضحه دیگه. پس ما اینجا مدیریت کلانمون قوی تر از اونجاست. حالا به بعضی از زمان نادان تو جرأت داری برو بگو که رهبری جمهوری اسلامی قوی تر از رهبری آمریکاست.
میگه چی داری میگی؟ اونا میدونی چقدر حساب شدن؟
آقا اون مثل یه بچه پولدار ولخرج عیاش دزد نابلد داره مدیریت میکنه، ما مثل یه بچه بی پول کاسب زحمتکش با دقت خوب. همه مشکلات هم تو کشور قبول داریم از دم تا دم، همه مشکلات هم ناشی از ضعفاییست که ما خدا شاهده هممون داریم، ما رو فاصله ایست که از دین داریم.
30 سال آینده چه خواهد شد؟ آقا در مورد 30 سال آینده داریم صحبت میکنیم. دین شد به عقل و علم و اینا دیگه. حالا من در مورد 30 سال آینده به شما میگم. 30 سال آینده آیا آمریکا رشد خواهد کرد یا نه؟ دلیل عقلی میاریم با هم صحبت میکنیم. اینا دینه. با اینا آدم میره جهنم و بهشت. امام صادق به زراره فرمود با راه ما از هر من شمسه. آقا ما در آینده بهتر خواهیم شد. بهتر تر خواهیم شد یا آمریکا در آینده بهتر تر خواهد شد؟ بپرسم از شما کدومش بگید به من. دلیل عقلی بیاریم. آمریکا از چه طریقی میخواد بهتر تر بشه؟ از طریق حکومت لیبرال دموکراسی. این ساده است دیگه. بله آقا نکنه آمریکا میخواد کمونیستی بشه، شما خبر داریم ما خبر نداریم. میخواد بره یه نکنه میخواد بیاد اسلامی بشه ما خبر نداریم. اون اگر بخواد در آینده رشد کنه راهی جز لیبرال دموکراسی، همین وضعی که الان داره، نظام سرمایه‌داری نخواهد داشت. درسته؟ آقا این یه جواب من بدید بله یا نه. من توضیح ندم دیگه، امشب کم وقت شما رو بگم. بله آقا. خب آیا لیبرال دموکراسی حرف تازه‌ای داره تو جهان بزنه؟ آیا نظام سرمایه‌داری مثلا تا حالا گفته که ما نتونستیم آمریکا رو اونجوری که باید و شاید طبق قواعد لیبرال دموکراسی اداره کنیم؟ انشاءالله در آینده دموکرات‌تر خواهیم بود. آیا کسی چینده تو این 50 سال اخیر لااقل؟ حالا 100 سال دیگه این حرف رو نمیزنن. آیا ما میگن که ما نظام آقا بناکنی ما میگیم قانون اساسیمون رو هنوز عمل نکردیم، اصل 44 هنوز عملیاتی نشده، ما میگیم هنوز به اسلام عمل نکردیم، رهبر انقلاب ما میفهمد هنوز نظامات داخلی ما اسلامی نشده است، هنوز ما به اسلام کامل عمل نکردیم، هنوز مسئولین ما اونجوری که باید و شاید در طول این 30 سال حالا هر کی در زحمت خوبی کشیده ازش تشکر میکنیم، ولی ما اسلامی که میشناسیم میگیم هنوز اینا اسلامی به معنای ایدئال کلمه نشدن. ما میخوایم اسلامو پیاده کنیم، هنوز پیاده نکردیم. هیچ کس هم ادعا نکرده که آقا مملکت ما 100% اسلامیه. 100% اسلامی بود همه میدونن یه دونه این مشکلات توش پیدا نمیشد. درسته؟ ما میگیم آینده مال ماست چون ما راه داریم برای آینده. ما هنوز اسلامی داریم که نصفشو عمل کردیم، مثلا بفرمایید نصفشو هنوز عمل نکردیم، یه مقدار کمتر از نصف حتی عمل کردیم. آمریکا چه آینده‌ای داره؟ آیا دموکراسی داره که نصفشو عمل کرده در آینده میخواد نصف دیگرشو عمل کنه بهتر بشه؟ دو تا چهار تا دیگه. آیا نظام سرمایه‌داری مثلا میخواد بعداً بهتر بشه؟ نظام سرمایه‌داری 50 سال 60 سال علمش توی دانشگاه ها هست، راه دیگه هم نداره. الان نظام سرمایه‌داری قفلم شده، ما چیکار کنیم؟ حالا بچرخ با بچرخیم، حالا آینده مال ماست یا مال اونا؟ مال ماست دیگه. چه راهی هست؟ خب بگن یه راهی هست. اگه به ما بگن آقا نظام لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری میخوام عوض کنیم، یه چیز دیگه جاش بیاریم این مشکلاتمون حل بشه، خب بگن دیگه. اگه هست نمیگن دیگه. اونا آینده ندارن، ما داریم. ما مثل جوونی میمونیم که 15 سالمونه، حالا تا 40 سالمون بشه راه داریم. اون نظامش از نظر تفکر و پوسیدگی رسیده به 90 سال، میگن آقا تو دیگه دماغتو بگیرن میفتی دیگه، میخواد چیکار کنی؟ میگه میخوام برم کنفو کار کنم. الان دیگه وقتشه کنفو کار کنیم. چیکار میخوای بکنی؟ تو همه زورتو زدی، تموم شده. درسته؟ خیلی واضحه اینا. حق ظاهرتر از خورشیده. وقت بعضیا انقدر نادانن میخوان برن توی جامعه وضعیتی که 100 سال آمریکایی‌ها اجرا کردن و شکست خوردن، تموم شده رفته، اونو بیارن اینجا اجرا کنن. بگو آقا حالت خوبه، شما سرما نخوردی، دکتر لازم نیست مراجعه کنی، حلقتو معاینه کردن، نبضتو گرفتن، شما چته؟ بالاخره خوشی ناخوشی چه خبره؟ اصلا اینا حرف بابا، اینا مال من الان اینا رو دارم میگم، اصلا خجالت میکشم. ببخشید شما از من انتظار چی دارید؟ تو رو خدا بگید من قال صادق علیه السلام بگم این حرفایی که من گفتم الان تمامش رو یه زرتشتی هم میتونست به شما بگه. عقل دیگه، عقل مشترک بین انسان ها دیگه. یه یهودی هم باشه دو تا چهار تا، من میرم تو این لنگه دنیا، اون لنگه دنیا، جنوبی ترین نقطه دنیا، هر جا هم میرم، میرم تو زمه ضد انقلابای محترم هم میرم، میرم اینجوری شروع میکنم به بحث کردن. بعضیشون میان در گوشی میگن آقا ما قبول داریم، بعضیشون تو جلسه فقط فحش میدن. خب فحش اگه حل میکنه مسئله رو خب، اگر فحش حل نمیکنه خب جوابی بگو با دلمون خوش بشه، اگر تو اشتباه خودمون باقی نمونیم. آقا ما ایراد نداریم تو کشور، تا دلت بخواد به اندازه موی سر همه دوستانی که اینجا جمع شدن بشماری ما ایراد داریم. خب چی حالا؟ میخوام ببینیم روند چه بوده است و روند به کجا خواهد رسید. روندها رو داریم. ایزو با استاندارد فرقش چیه؟ بفرمایید. میگن ایزو 2000 گرفته فلان جا، ایزو 2009 گرفته، یه جایی استاندارد. استاندارد میگن این کالا باید خوب باشه، ایزو میگن فرایند تولید باید خوب باشه. درسته؟ یعنی میان کارخونه تو نگاه میکنن فرایند تولید درسته یا فرایندت غلطه، اون آخر سر هی یه چیزایی رو میچسبونی به حالت استاندارد در میاد محصولت. آقا ما الان ایزو داریم، یعنی فرایندمون درسته، اونا دیگه به قول معروف بخوام از این اصطلاح استفاده کنیم ایزو ندارن. ضمن این که جامعه استانداردی هم ندارن به هیچ وجه من در وجود. از آرام نه شمسه. خب بفرمایین. خدای من. بعضی نمیفهمن. حالا ممکن نماز خونم باشه. یه نفر داشت عبادت میکرد، یک پیامبر خدا برگشت گفت خدایا این عجب نماز خونیه. خدا فرمود نه ارزش نداره پیش من. گفت خدا چرا؟ اخلاص نداره، به خاطر تو نمیخونه، ریا میکنه. فرمود نه عقل نداره، برو باش بشین نشست و برخاست کن. داستانشو میدونید دیگه، روایته. بعد رفت و یکمی باش نشست و برخاست کرد و این غرق عبادت بود. گفت خب چه خبر؟ توی یک آنتراکتی فاصله بین نمازاش گفت خب چه خبر؟ از هر کسی میخوای عقلشو بفهمی دردشو بفهم، دردشو بفهم درکشو میفهمی. گفت والا خیلی ناراحتم. گفت چی؟ گفت این علفا رو تو صحرا میبینی؟ گفت خب. گفت اینا چند وقت یه پاییز میشه زرد میشه، مدام دعا میکنم خدا گوسفنداتو بفرست اینا رو بخورن. هز نده فلکم بابا، گوسفند خدا، گوسفند چی کجاش بود؟ یه چوپان خدا. گفت عقلشو قدر میرسه من چیکارش کنم؟ البته اینجور آدم ها رو خدا میبره بهش دا، تا وقتی که این عقلشو علیه دین، عقل کمشو علیه دین استفاده نکرده. اگه این عقل کمشو یه روزی علیه دین استفاده بکنه، مثل اون قرآن سر نیزه کرده بودن، یعنی امیرالمومنین می‌خواست بکشه به خاطر قرآن سر نیزه. بابا قرآن اومده بهش عمل کنی، آقا داره عمل میکنه، قاطی کرده این. اگه با این عقل کمش مقابل دین وایسادید چی؟ خدا میبردش جهنم. اما اگه این عقل کمش به دین ضربه نزد، فقط برای خودش کم بود، این حالی نداره، این مالی نیست، نوری نداره این. اما آدم عاقل، آدم تیز، آی بهجت شما فهم کنید برای چی شد آی بهجت؟ رضوان الله تعالی علیه. غزه وقتی شلوغ شد، یعنی اسرائیلی ها حمله کردن به غزه، شون پای درس خارجش، شون خیلی کم سیاسی حرف نزد، ولی یکی دوتا میگفت، میگفتا. اولا آقازاده ایشون به بنده میفرمودن آقای بهجت از قبل از انقلاب، قبل از خرداد 42، مستقیم به امام میگفتش که امام تا این شاه یا نکشنش یا از این مملکت بیرون نره، این مملکت درست نمیشه. و این تنها عالم برجسته، عارف مرجع تقلیدی بود که با امام اینجوری صحبت میکرد و هم نظر از امام بودن با هم. من به شما بگم آقای بهجت انقلابیگریش ریشه ای مال قبل از انقلاب، همون زمانی که بعضی از علما اسم نمیبرن به احترام، یعنی خیلی از این حرفا عقب‌تر بودن. بعد از انقلابم دیگه جزئیاتش وارد نشم، همین غزه رو بگم. روز اولی که به حمله شد به غزه، ایشون سر درس خارجشون فرمودن هر کسی هر چقدر میتونه به غزه کمک کنه. آقا پای درس خارج شما اینا به غزه چه ربطی دارن؟ نه، این صدا رسید به اونایی که باید برسه، اونایی که تو جنگ 33 روزه مقابل اسرائیل وایستادن. بعدش هم بعد از 10 روز 11 روز فرمودن اسرائیل زمینی خورده که دیگه بر نخواهد خواست. درسشون دادن. آقا شما اصلا اخبار گوش میدی؟ عالم تو مشت. خدایا ما رو مفتخر و سرشار از غرور و سرشار از احساس افتخار نسبت به این که در این کشور امام زمانی زندگی میکنیم قرار بده. امید ما رو نسبت به آینده افزایش بده. این حرفایی که من گفتم حرفای ارزشی نیست خدا شاهده، حرفای انقلابی نیست، حرفای عقلانیه، حرفای عقلانیه. فدات بشم. سرمایه کجاست؟ اون سردبیر روسی میاد 3 سال پیش توی تهران، برمیگرده سردبیر مجله معتبر روسی اومده ایران، برمیگرده میگه اون چیزی که آمریکا از ایران نگرانه من فهمیدم چیه، نه انرژی هسته‌ایه، نه اگر ایران بمب هسته‌ای هم داشته باشه اون نگرانه، نه منابع زیرزمینیه، نه طبیعتش، هیچی. من رفتم روز عاشورای تو تهران، سرمایه‌ای رو در تهران دیدم. این عزاداری چیزیست که خبر از یه فرهنگی میده که فرهنگ غرب رو نابود خواهد کرد. بعد خودش میگه ما اینجا خودمون تجربه یه فرهنگ نابود شده داریم، این فرهنگ اونم نابود خواهد کرد. من داریم مینویسه، مفصل به تفصیل مینویسه. حالا معلومه چند تا دسته عزاداری هم دیده ها، حالا اینجا ما کم هم میذاریم، چیز زیاد پایکار نیستیم، ولی آقا آدم ببینه میفهمه دیگه کجای عالم. امروز امسال عاشورا میدان امام حسین در تجمع عزاداران ابا عبدالله حسین، من یه حرفای غیر گریه دار گفتم، همین حرف زدم. دوستان من گفتم نور صدا تصویر در اختیار هالیوود، دلهای مردم سابقه ذهنی ذائقه رو تغییر دادن، مسلط یه دونه ابوالفضل العباس درست بکنن به هر دلیل و ترفندی که دوست دارن، که ما مردمی که نه ابوالفضل العباس رو دیدیم، فقط یه اشعاری یکی دوتا خاطره از ایشون شنیدیم، چقدر ارادت داریم به ابوالفضل العباس، یه کاری بکنن که 1,000,000 نفر بنزه 1 سال بیشترم نه به اونا عشقی ببرزن شبیه عشقی که ما به ابوالفضل عباس داریم. بله خواننده پرطرفدار درست کردن، ولی خواننده مرد، مایکل جکسون مرد. خب حالا بعد چی شد؟ چند نفر سینه زنی کردن؟ حالا نمیگم به رسم ما سینه زنی بکنن. چند تا نسل برای او عشق خواهند ریخت؟ عشق که اساره وجود آدمیه. درست کنن دیگه. ببین اونا ضعیفتر از ما. الان شما باورتون میشه من دارم میگم که اونا ضعیفتر از ما؟ حتی تو تبلیغات ضعیفتر از ما. هالیوود اما ضعیفتر. ما قدرت تبلیغاتی دستگاه حسینمون خیلی قوی تر از این حرف هست. ما ضعیفتر هست. ما بلد نیستیم استفاده کنیم. توفیق نداریم. عرضه نداریم. لیاقت میخواد. و الا حسین ما الان جهان رو گرفته بود. انشالله یه روزی حسین علیه السلام جهان رو میگیره، تحویل مهدی فاطمه خواهد داد. وقت شما خواهید دید امام زمان یا علا یا اهل العالم وقتی میفرماید خودش رو به امام حسین معرفی بکنه. ان جدی الحسین قتلوه و عطشانا. یا ابا عبدالله دست ما رو بگیر، کارا دست شماست، کارا دست کس دیگه نیست. یا ابا عبدالله ما رو هیچ وقت از خودت جدا نکن. یا یه دعا کنم، های بهجت خیلی سفارش میکرد، فرمود مثل احتیاجتون به آب و غذا احساس ضرورت بکنید، برای مؤمنین و گرفتاریاشون دعا کنید. حالا یه دعا میکنم آمین بگید. خدایا امسال 40 زائرین ابا عبدالله الحسین، مراسم پیاده روی به سوی کربلا، مراسم 30 میلیون نفری بلکه بیشتر نمیدونم، این مراسم رو سالمن، غانمن، پربرکت، پرنور، با شکوه قرار بده. خون از دماغ هیچکی نیاد خدا. آقا چند نفر مکه رفتن تا حالا تو این سالهای 7-10 سال اخیر؟ حج رفتن، حج دست شما نکنید تو این 7-10 سال اخیر؟ خب همین بسته، 20 نفر الحمدلله رفتن. آیون شما وقتی میرید حج، مراسم تموم میشه، چند نفر مردم سرفه میکنن؟ سرفه میکنن، همه هم واکسن زدن. چند درصد سرفه میکنن؟ درصد بگید. 50% دیگه. 90% دیگه. 80% بین 50 و 90 دیگه چونه نمیزنیم، دیگه 80 میگیریم خدا خیرت بده. 80% سرفه میکنند اینو در اثر چی؟ چه مریضی اونجا هست؟ چند میلیون نفره؟ اون سالی که خیلی بود 3 میلیون نفر، امسال 2 میلیون نفر بود. 2 میلیون نفر کجا؟ توی منطقه محدودی که 1400 سال تو اون منطقه، مثلا مشعر رو شما در نظر بگیر، درسته؟ کاملا مشخص. من رفتم دیگه، چندین بار رفتم، مشرف شدم. بعد شما بیا کربلا، 30 میلیون نفر، 100 کیلومتر، اینا میان تو حرم امام حسین، ما میسن به نماز، یه نفر سرفه نمیکنه. بابا اینا دیگه عقل دیگه، اینا دیگه اصلا ساده است. فقط باید ما رو بکشن، میدونی؟ فقط ما رو باید تیکه تیکه کنن. دشمن نمیدونید آقایون، ما اینا رو فهمیدیم، دشمن اینا رو نفهمیده؟ بگو فهمیده. فهمیده دیگه. لذا میره تروریسته رو میذاره جلوی دوربین، سر میبرن، سر رو اینجوری میکنه بترسونه. دیگه راه دیگه بدبخت نداره. پسر بچه وایسته تو سوریه داره سینه میزنه، زنشه یار و قیه، میدوزدش، میبره سرشو میبره، اینجوری نگه میداره بترسن نیان سینه بزن. راه دیگه نداره. دشمن راه دیگه نداره. آقا تو نمیدونی اگه سر ببری جلو دوربین چی میشه؟ میگه میدونیم آقا، ببر آقا، ببر، چاره ای نداریم، ببر دیگه نمیشه باز در آورد، ببر آقا. باید اینجوری رسیده به اینجا دشمن چجوری ما رو مهار کنن؟ چجوری ما عالم رو گرفتیم الان، چجوری ما رو مهار کنن؟ 50 تا بمب میذارن میکشن روزانه. کشته ها در این سال اخیر 35 نفر در عراق، 35 نفر عموما هم شیعیان روزانه مجروحین هیچی ها صد و خورده ای به بالا یه مجروح آمار مجروحین روزانه بکش از اینا بکش اینا دارن میان جلو آقا ما رفتیم جلو تو خیلی عقبی یا ابا عبدالله عجیب اینا هر کدوم کشته میدن رو به حرم ابا عبدالله الحسین میگن لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله هر کجا شیعه غریبی رو زمین میفته دیگه سرش رو نیزه نمیگذارن از این دیار به اون دیار ببرن دیگه همونجا جنایت محدود میشه یا ابا عبدالله کربلا بنا بود چه بلایی به دوستان خدا برسه که از این شهر به اون شهر سرها رو روی نیزه گذاشتن در تاریخ اومده اولین سری که روی نیزه قرار دادن سر حسین ابن علی ابن ابی طالب بود ای حسین که دروازه های بهشت با توه ما این چند شبه روزه ابوالفضل عباس نخوندیم من فکر میکنم بچه ها رو هر موقع تازیانه میزدن اینا میگفتن عمه جان عمو عباس کجاست که رفته بود آب بیاره برای ما خداحافظی نکرد ابوالفضل عباس تنها کسی بود که خداحافظی نکرد علی اکبر خداحافظی کرد قاسم ابن الحسن خداحافظی کرد دیگران اما عباس صدا زد بچه ها برم آب بیارم بچه ها با یه امیدی به عمو نگاه کردن به خدا قسم بری تو خیمگاه همی الان میبینی احساس میکنی تو خیمگاه احساس میکنی بچه های حسین هنوز چشم به راه هم دارن نگاه میکنن عمو باز خواهد گشت بچه خیلی دیر ناامید میشه من معتقدم تا شام اگر این بچه ها رو تازیانه میزدن به اون خرابه هم که رسیدن اعتقادمه این بچه ها گاهی یواش به هم میگفتن عمو عباس نمیاد بچه امیدشو خیلی دیر از دست میده بچه خیلی سخت میفهمه مفهوم مرگ و مردنو آقا ایشون از دنیا رفتن میگه خب کی بر میگردن متوجه نمیشه بچه چرا شاید یک لحظه بچه ها متوجه شدن اون هم وقتی که سر قمر بنی هاشم رو نیزه مقابل این بچه ها بیارن این بچه ها هلاک نشدن لا اله الا الله الان کسی از دنیا میره بچه کوچولو داشته باشه کمی لباسشو قایم میکنن نمیدونم کفش و کلاهشو قایم میکنن میگن این حالا الان میگه بابا کو یادگاریاشو یه مقداری میذارن کنار میگن اینقدر یادش نیفته هلاک بشه یا ابا عبدالله چه خبر بوده کربلا و ابا عبدالله الحسین علیه السلام به ما خواهد فرمود که میخوای بگم کربلا از کجا نشأت گرفت این همه بلا از کجا از اون روزی که مادرم فاطمه زهرا بین در و دیوار ناله زد زجه زد دختر پیغمبر کسی از مردم مدینه نیومد کمک مادرم فاطمه زهرا بکنه از این جامعه چه انتظاری دارید وقتی اون نامرد بیاد قنفذ با غلاف شمشیر بازوان فاطمه رو از کار بیاندازه شما انتظار دارید زینب کبرا دختر او تازیانه نکنه علا لعنت الله علی القوم الظالمین خدای ما رو ببخش و بیامرز آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان هر آن بر عزت جامعه اسلامی ما نظام اسلامی ما مسلمانان مظلوم جهان بیفزای دشمنان بیرمق این اسلام رو در همه جهان نابود بگردان ما رو مقدم ساز ظهور آقا امام زمان ارواح الله الفدا قرار بده مشکلات مملکت ما اصلاح بفرما هر کی خدمتی به این مملکت امام زمان میکنه خدایا مؤید و محفوظ و منصورش بدار هر کی خیانت میکنه اگه قابل هدایت نیست خدایا خودت ریشه‌کنش بگردان دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و صلی الله علی محمد و آله و اصحابه
بیان معنوی نقطه های آه.